که فطری دیگر را با رضای الهی سپری می کنند و حالا می دانند حال نیازمندان را و می مانند بر عهدی که با خدای خود بستند در حمایت و تکریم نیازمندان. پرداخت فطریه و کفاره از طریق سامانه‌های mdad.ir و شماره 388-77-3 مربع.
به ساعت 10 رسیدیم. صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید. 10 ترین تقدیم به شما.
دهترین به نام خدا. سلام، سلام به همه شنونده های رادیو فرهنگ. همینطور که میدونید این هفته توی دهترین قراره در مورد دیدنی ترین مساجد ایران به انتخاب دهترین صحبت کنیم. با ما همراه باشید. شماره پیامک ما 3558 هست. شما میتونید نظرها و پیشبینی‌های خودتون رو برای ما به این شماره ارسال کنید. دیدنی ترین مسجد ایران رو از نگاه خودتون بگید. بله، اینجا دهترین و معرفی 10 تا از دیدنی ترین مسجدهای ایران به انتخاب ما. اما قبل از اعلام اسامی مسجدهای ایران میخوام صدای شما رو بشنوم که دیدنی ترین مسجدهای ایران رو پیش بینی کرده.
به نظر من مسجد امام اصفهان واقعا زیبایی خاص خودشو داره.
من فکر میکنم مسجد گوهرشاد یکی از دیدنی ترین مسجدهای ایرانه.
مسجد شهرک غربه، از نظر زیبایی اگه ندیدین بریم ببینین، خیلی عین مدینه ساختن. نوعی قدیمی ترینش مسجد جامعه بازار تهرانه.
ممنون از پیشبینی های شما و ما تا چند لحظه دیگه 10 تا از دیدنی ترین مسجد های ایران به انتخاب 10 ترین اعلام میشه. دهمین مسجد، مسجد جامعه کرمان. مسجد جامعه کرمان که به مسجد جامعه مظفری معروفه در شهر کرمانه و با توجه به یه سردر اصلی مسجد، تاریخ ساختش به 750 هجری قمری دوره سلسله آل مظفر میگرده و از ارزشمندترین قسمت‌های این مسجد کاشیکاری معرق محراب و سردر شرقیشه. نهمین مسجد به انتخاب 10 ترین، مسجد چوبی. این مسجد کاملاً با چوب ساخته شده. حتی کابینت‌ها، دیوارها و سینی‌های آبدارخانه این مسجد چوبیه. جالبه بدونید که با توجه به زلزله خیز بودن منطقه نیشابور، این مسجد میتونه تا 8 ریشتر زمین لرزه رو تحمل کنه و گفته میشه بنای مسجد چوبی به صورتیه که تا صدها سال دیگه آسیب نمی‌بینه. بر روی دیوارهای داخلی و بیرونی مسجد هم کتیبه زیبا از آیات قرآنی به همراه قابی از چوب درختان گردو و توت نصب شده. و ما رسیدیم به 8 مسجد، مسجد گوهرشاه. مسجد گوهرشاد در مشهد در جنوب حرم امام رضا علیه السلام و به دستور گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ ساخته شد. کاشیکاری این مسجد ظرافت و زیبایی خاصی داره و از شاهکارهای معماری ایرانی در دوره تیموریه. سبک معماری این بنا به شیوه تیموری و نام معمار آن استاد قوام الدین شیرازیه. مسجد گوهرشاد از شلوغ‌ترین مساجد ایران به خاطر همجواری با حرم امام رضا است. و در این لحظه میریم به سراغ هفتمین مسجد به انتخاب دهترین، مسجد وکیل. مسجد وکیل شیراز در مجموعه بناهای زندیه در کنار بازار وکیل و حمام وکیل در مرکز این شهر قرار داره. این بنا یکی از بناهای زیبا و بسیار مستحکم دوره زندیه است که از لحاظ هنری و معماری دارای اهمیت زیادیه. این مسجد به دستور ساخته شده. مسجد وکیل در سفرنامه به سوی اصفهان پیرلوتی این گونه معرفی شده است: امروز خوشبختانه موفق شدم وارد مسجد کریم خان شوم. بی شبهه اگر مدتی در اینجا بمانم به همه محل‌هایی که دخول به آنها اکنون به طور کامل برایم ممنوع است وارد می‌شوم. مردم این شهر نسبت به من بسیار ملایم و مهربانند. خطوط و نقوش معماری مسجد ساده و بی‌آلایش است، ولی در همه جا میناکاری و رنگ‌های سبز و قرمز دیده می‌شود و این تجمل به حد افراط رسیده است. هیچ قسمتی از دیوار را نمی‌توان یافت که به دقت میناکاری نشده باشد. اکنون در کاخی لاجوردین و فیروزوام هستیم. دهترین رو میشنوید و تو این برنامه در مورد دیدنی ترین مساجد تاریخی ایران صحبت میکنیم. شما میتونید به 30558 پیامک بزنید و دیدنی ترین مسجد رو از نگاه خودتون بگید. و اما ششمین مسجد به انتخاب دهترین، مسجد جمعه یا مسجد جامع اصفهان. مسجد جامع اصفهان از مساجدی است که محراب‌های متعددی داره. بلند آوازه ترین محراب در ضلع شمالی ایوان غربی آن در شبستانی که به وسیله اولجایتوف ساخته شده قرار داره. این محراب نمونه نفیسی از تزئین گچبری با گل و بته و شکل‌های هندسی. مسجد جامع اصفهان عکس کننده هنر بیزانس و کلاسیک در قالب یک بنای سنتی و اسلامی. این اثر در اجلاس 36 یونسکو در زمره میراث جهانی ثبت شده که باعث افتخاره. اما در دهترین رسیدیم به پنجمین مسجد دیدنی ایران، مسجد جامع یزد. مسجد جامع یزد به شیوه یک ایوان در دل کبیره و در طی حدود 100 سال و 3 دوره بنا شده. این بنا از لحاظ خوابیدگی گنبد، سردر رفیع و بلند و همچنین کاشیکاری زیبا و منحصر به فرد شهرت داره. پلان گنبدخانه مسجد چهار گوش و مربع است که در جهانشناسی اسلامی مربع نشان دهنده صورت خلقت در زمین و نماینده کمیت محسوب میشه، در حالی که دایره در حد آسمان و نماینده کیفیت به حساب میاد. و ما بریم به سراغ چهارمین مسجد، مسجد امام. مسجد امام که در قدیم مسجد سلطانی گفته می شده و با قدمتی در حدود 180 سال از زیباترین مسجد تاریخی تهرانه. بانی آن فتلی شاه قاجار بوده، جزئیاتش از مسجد وکیل شیراز گرفته شده و در طراحی و ساختش مانند سایر ساختمان‌های آن زمان هنرمندان شیرازی دست داشتند. مسجد امام تهران همراه با مسجد سلطانی بروجرد و مسجد سلطانی قزوین از ساخته‌های دوران فتلی شاه قاجار هستند، اما مسجد سلطانی بروجرد از دو نمونه بزرگتر و قدیمی‌تر. این اثر در تاریخ 1 مهر 1363 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. اما رسیدیم به مسجد شماره 3 در بین زیباترین مسجدهای ایران، مسجد جامع تبریز. مسجد جامع تبریز یکی از بناهای تاریخی شهر تبریزه که به مسجد جمعه نیز معروفه و نام بانی اولیه اون معلوم نیست، اما عده این مسجد رو از مساجد صدر اسلام میدونن. مسجد جامع تبریز که در کتابهای تاریخی از اون به عنوان جامع کبیری نام برده شده، از ابتدای تأسیس مسجد جامع شهر تبریز بوده و بازار تبریز اطراف اون شکل گرفته و به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. اما دومین مسجد به انتخاب دهترین، مسجد نصیرالملک. مسجد نصیرالملک یکی از مساجد قدیمی شیرازه. این بنا به دستور میرزا حسن علی خان، ملقب به نصیرالملک که از اعیان و اشراف شیراز بود، ساخته شد. معماری آن کار محمد حسن معمار بوده. مدت ساخت آن حدود 12 سال و از سال 1255 تا 1267 خورشیدی طول کشیده. مسجد نصیرالملک از دیدگاه کاشیکاری ارزنده ترین مسجد ایران و دیدگاه ساختمانسازی به ویژه مقرنس بیماننده. در این مسجد از شیشه های رنگی استفاده شده، به همین علت به مسجد صورتی هم شهرت داره. اما رسیدیم به دیدنی ترین مسجد ایران. اولین مسجد، مسجد شیخ لطف‌الله. مسجد شیخ لطف‌الله یکی از مسجدهای تاریخی و شناخته شده شهر اصفهانه که در دوران صفویه بنا شده. این مسجد شاهکاری از معماری و کاشیکاری قرن 11 هجریه که توسط استاد محمد رضا اصفهانی از معماران نامدار آن دوره ساخته شده. مسجد شیخ لطف‌الله به فرمان شاه عباس اول در مدت 18 سال بنا شد و طرح این مسجد در زمانی که نقشه چهارباغ به مرحله اجرا درآمد ریخته شد و در دورانی که معماری صفویه به شکوفایی رسیده بود، مورد بهره برداری قرار گرفته. مسجد شیخ لطف‌الله یکی از زیباترین آثار تاریخی اصفهان در ضلع شرقی میدان نقش جهان و مقابل عمارت عالی قاپو واقع شده. یکی از شاهکارهای بی‌نظیر معماری را در محراب مسجد میتوان مشاهده کرد. در این محراب کاشیکاری‌های معرق و مقرنس‌های بسیار ظریفی به چشم می‌خوره و همچنین دو لوح داخل محراب وجود دارد. کتیبه های دیگری نیز به خط علیرضا عباسی در اطراف محراب دیده میشه که روی آنها روایتی از پیامبر اکرم و امام ششم نقل شده. پروفسور پوپ در کتاب بررسی هنر ایران نوشته به سخر را محصول دست بشر دانست و نیز در جایی دیگر بیان کرده کوچکترین نقطه ضعفی در این بنا دیده نمی شود. اندازه ها بسیار مناسب، نقشه طرح بسیار قوی و زیبا و به طور خلاصه توافقی است بین یک دنیا شور و هیجان و یک سکوت و آرامش با شکوه که نماینده ذوق سرشار زیباشناسی بوده و منبعی جز ایمان مذهبی و الهام آسمانی نمیتواند داشته باشد. اما بریم سراغ کارشناس برنامه و صحبتاشون رو در این مورد بشنویم. خب اما رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه و در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمد سپهر سیری، کارشناس گردشگری و باستانشناسی. سلام بر شما جناب آقای سیری.
بنده هم عرض سلام دارم جناب آقای معنوی و به دنبال اون هم عرض سلامی داشته باشم خدمت شنوندگان عزیز مطلوب.
سپاسگزارم. به انتخاب دهترین دیدنی ترین مسجد ایران، مسجد شیخ لطف‌الله شد. از ویژگی‌های معماری این مسجد برامون بگید.
کاملا درست فرمودید. مسجد شیخ الله اصفهان به دلیل ویژگی‌های خاص معماری، چه از نظر تزئین و چه از نظر پلان، یکی از شاهکارهای هنر معماری اسلامی ایران در دوره صفوی هست. و علاوه بر این که این مسجد در کنار میدان نقش جهان اصفهان به عنوان یکی از سایت‌های میراث جهانی مورد ثبت قرار گرفته، ولی باعث شده که نوع خاص گنبدش، نوع طراحی گنبد، کاشیکاری گنبد و موتیف هایی که به عنوان تزئینات توی این مسجد به کار برده شده مورد الهام قرار گرفته در هنرهای دیگر، به خصوص چند سالی هست که تو هنر قالی بافی و نقش هایی که برای قالی مطرح هست و
بله.
نقش شیخ لطف‌الله که همون نقش ترنج هایی هست که روی گنبد مسجد شیخ لطف‌الله از داخل از بیرون تزیین شده، به عنوان یک طرح بسیار معرفه تو صنعت فرش بافی هم قرار گرفته.
درسته. در این ایام حال و روز مسجد چگونه است جناب سیری؟
خب حال و روز
توی مرمت هم شده بود نه؟
بله. خب می‌دونیم که مسجد شیخ لطف‌الله علاوه بر این که خیلی اهمیت هست از نظر سازمان میراث فرهنگی کشورمون و همیشه به عنوان یکی از پربازدیدترین سایت‌های گردشگریمون، به اصطلاح یکی از هایلایت‌های گردشگری کشورمون هست، همیشه مورد لطف قرار گرفته و تقریبا میشه بگی همیشه مرمتش خیلی کاملا روشمند انجام شده. ولی می‌دونیم خب جاهایی که ثبت جهانی میشن و به عنوان یونسکو سایت قرار دارن، علاوه بر اون حساسیتی که ما در داخل کشورمون داریم، خب خود سازمان یونسکو هم نظارت داره و حتی کوچکترین کاری هم که از هر موقعی که پیش بیاد حتما علمی مرمت این مسجد در طول زمانهای مختلف انجام میشه.
درست. مساجد تاریخی چطور ازشون نگهداری و حفاظت میشه؟
بهترین راه نگهداری استفاده از همون بنا بر اساس نوع کاربری هست. خب میتونیم مساجد همیشه مورد کاربریشون خب همون خود مسجد و همون عبادتگاه هست و همیشه مورد احترام قرار گرفتن و همین باعث حفاظت میشه و خیلی از بناهایی که میبینیم تخریب میشه در اثر متروک شدنه. ولی خب مساجد همیشه در طول ادوار مختلف مورد احترام جوامع به خصوص جامعه اسلامی کشورمون بوده و معمولا کمتر مورد، ولی بعضی موقع بعضی از آسیب‌ها هست، خب در اثر زلزله‌ها به وجود میاد، در اثر عوامل طبیعی، ولی چون که این اثر خیلی خوب ساخته شده و شاهکارهای معماری صفویه هست، در طول قرون مختلف هم آسیب‌های زیادی ندیده، ولی آسیب‌های خیلی جزئی هم داشته همیشه مرمت شده. مساجد دیگر ما هم به همین شکل هست.
درسته.
معمولا مساجد دیگر، مساجد مقدس و مسجد عتیق اصفهان که ما بهش میگیم موزه باستان‌شناسی، موزه تاریخ معماری ما ازش یاد میکنیم، هم در طول ادوار مختلف همیشه مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته.
درسته. سپاس از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
گفتگو
کردم با جنابای محمد سپهر سیری، کارشناس گردشگری و باستانشناسی. همچنان با دهترین رادیو فرهنگ همراه باشید. این هم از موضوع این هفته دهترین و دیدنی ترین مسجدهای ایران. امیدواریم معماران طراحی مساجد گذشته رو الگوی خودشون قرار بدن و به چرایی ساختن مساجد در طراحیشون بیشتر توجه کنن. اما دهترین هفته آینده به زیباترین شهرهای ایران میپردازه. شما با ارسال پیامک به 30558 میتونید زیباترین دشتهای ایران رو پیش بینی کنید. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه دهترین بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
Thank you. نیام ای خانه مستو می کشان مست می کشان مست زمین مست و زمان مست آسمان مست آسمان نسیم از حلقه زلف تو بگذشت چمن شد مست و باغبان مست باغبان تا زدم یک جرعه می از چشم مستت تا گرفتم جام مدهوشی زدم مستت شد زمین مست آسمان مست بلبلان نغم خوان مست باغ مست و باغبان مست باغ مست و باغبان مست زمزمه چنگ و عود منی نغمه خفته در تار و پود منی تو باده و جام و سبوی منی مایه هستی و های اوی منی گرچه مست من سمستم به هر دو جهان مست عشق تو هستم بر دو جهان مست عشق تو هستم تو زمزمه چنگ و عود منی نغمه خفته در تار و پود منی تو باده و جام و سبوی منی مایه هستی و های اوی منی گرچه مست منستم همه پرستم به هر دو جهان مست عشق تو هستم به هر دو جهان مست عشق تو هستم Thank you. من چشم مست تو دیدم ز ساغر عشقت تو جرعه کشیدم شد زمین مست آسمان مست بلبلان نغمه خوان مست با مست و باقه با مست با مست و باقه با
قبول باشد هر آنچه که کاشتیم در این ماه در این جشن که درو می کنیم کاشته های سبزی که برای رضای او آوردیم جشنی است به وسعت دلهای مؤمنین آنها که نیاشامیدند تا بدانند حال مستمندان را آنان که عشق کردند تا درو کنند بندگی را خیالشان شاد است که فطری دیگر را با رضای الهی سپری می کنند و حالا می دانند حال نیازمندان را و می مانند بر عهدی که با خدای خود بستند در حمایت و تکریم نیازمندان پرداخت فطریه و کفاره از طریق سامانه های m.ir و شماره 3 88 77 1 مربع
10:28 دقیقه است اینجا رادیو فرهنگه.